بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. تا با فطرت تماس نگیری و به ذات احدیت اقرار نکنی آرامش نمییابی. باید با انبیا و اولیا تماس بگیری تا هم در این دنیا آرام شوی و هم در جهان دیگر. وقتی کسی به موت نایل شود با فطرت خدایی تماس میگیرد. آرامش در بازگشت به اون حقیقت خودمونه دیگه. از اون حقیقت خودمون فاصله گرفتیم. حالا اگه یه وقتی خدا روزی کرد شاید یه خوده یه چیزایی رو بگم، الان فعلا شاید مصلحت نباشه، که اون حقیقتمون که ازش جدا شدیم چیه، که اون حقیقتی که ازش جدا شدیم چیه و چه جوری میشه برگشت به اون حقیقت. اینا تعبیر ادبی نیست، تمثیل نیست، استعاره نیست، واقعیاتیست و هستی. ما از اون حقیقت هستی خودمون فاصله گرفتیم، میشه به او برگردیم. یه حجابی بین ما و او الان قرار گرفته. اون حجاب حالا افراد مختلف فرق میکنه دیگه. مال بعضیا خیلی کدره، مال بعضیا نیمه شفافه، ولی وقتی که شفاف کامل شد اون فاصله، اون وقت اون دو تا حقیقت به هم بست میشه، به اون آرامش میرسه آدم، یعنی به اون خود حقیقی خودش دست پیدا میکنه، به اون خیشتن خیش خودش راه پیدا میکنه، به فطرت خودش در واقع میرسه، با فطرت خدایی خودش تماس حاصل میکنه. اونجاست که دیگه آروم میشه، همه یه تلاطم ها و بیقراری ها به آرامش منتهی میشه، دیگه منبع عظیم قدرتی اونجا میرسه که دیگه گفتنی نیست. چیه گفتنی نیست؟ به تعبیری که تو اون حدیث اولوال الباب هست فرمود عمل فل قدره، یعنی تو قدرت الهی عمل میکنه. دیگه بحث شد به اون کانون بی نهایت قدرت الله، مظهر قدرت الله دیگه این شخص عمل فل قدره سر از اونجاها در میاره. حالا این کجاست؟ انشالله خدا خودش نشونمون بده. قدم به قدم را بیفتیم انشالله خدا نشون میده که خبرش را آورده، نشون میده که خودش را هم میخواد بده. ذکر موت دنیا را در نظر کوچک میکند و آخرت و خدا را بزرگ. همی که آدم یاد کرد موت رو کوچک میشه دنیا دیگه. وقتی دنیا قراره همیشگی نباشه، قراره چهار سباهی این باشه و بعدن از ما گرفته بشه، این زیبایی، این جوانی، این توانایی، این هوش و ذکاوت، این نمیدونم هنرمندی، این نام و شهرت، این احترام و نمیدونم حرمتی که دیگران مثلا برای آدم قائلن، اگه همه اینا قرار موقتی باشه، چهار سباهی بعدن نیست این چیز دیگه، اینقدر ارزش دل بستن نداره دیگه. وقتی آدم موت رو یاد کرد، فهمید که اینا همه موقتی و گذرا و کوتاه مدتن، خیلی دیگه اعتبار براش قائل نیست. شما یه جنسی که میخواید بخرید میرید در مغازه، ولو خیلی هم شیک باشه، اما وقتی میفهمید بی دوامه، میگید نه آقا اینو نمیخوام، چیزی بیاد با دوام باشه، مونده بار باشه. جنس بی دوام آدم حاضر نیست بود براش. دنیا جنس بی دوامه، همه جنس های دنیا بی دوامه، همه چیزاش چون بی دوامه قیمتی نداره. قیمت هم که نداشت کوچیک میشه از نظر آقا. اما اون طرف وقتی آدم موت رو یاد کرد، اون طرف رو میبینه، اون طرف که دوام داره، اونجا دارالقراره، اونجا همیشگیه، اونجا ما ارزشش برای آدم روشن میشه. موت این طرف رو کوچولو میکنه، اون طرف رو بزرگ میکنه. خدایی ها رو، خدا رو، اولیاء خدا رو بزرگ میکنه در نظر آدم، کوچیک میکنه. تعریف خلق رو نمیدونم، تمجید خلق از ذره آدم شده کوچیکی میشه، اما مورد رضایت خدا بودن اون وقت بزرگ میشه برای ما. اینه که حالا همه خلق آدم رو هو کنن یا آدم رو تشویق کنن، دیگه این اصلا اعتناش به اون نیست، چون کوچولو شده براش. تمجید و مذمت خلق هر دو براش حقیر شده، اون طرف بزرگ شده. چون بزرگ شده یه همش حواسش اون طرف، دیگه این طرف رو نمیبینه اصلا، اینقدر کوچولو شده که دیگه کم کم نمیبینه. ظاهرا تو دنیا زندگی میکنه ولی دنیا رو نمیبینه، او دائم اون طرف حواسش، شیش دنگ حواسش میبینه، صاحب الدنیا و ارباحهم معلقه بالمحل الاعلى، اما صاحب دنیا تو دنیا دارن میان و میرن، اما ارباحشون به محل اعلا معلقه آویخته است در اونجا. اینجا نیست، صورت زاهی سایه ازش اینجاست، خودش جای دیگری داره سید، من در میان جمع خودم جای دیگری. مؤمن از دنیا که میرود و به موت نائل میشود، از شهوات و غضب که او را گرم میکردند خلاص و کاملا خنک میشود. چون میدونید دیگه اون چیزی که ما رو گرم میکنه تو زندگی یا شهواته یا غضب دیگه، یا از دست کسی عصبانی میشیم داغ میشه همه وجودمون، یا حرص دنیا میاد، شهوات دنیا میاد، حرص مال، حرص نمیدونم شهوات مختلف دیگه، هرچه که اشتهای نفس انسان بشه بهش میگن شهوات. این هست که آدم رو داغ میکنه. خب وقتی اینا رفت، دیگه غضب نبود تو وجود آدم، دیگه شهوت نبود تو وجود آدم، یه عامل گرما نیست دیگه، خنک میشه وجود آدم، خنک طبعش خنک میشه، این دیگه به هیجان نمیاد، این دیگه عصبانی نمیشه، این دیگه داغ نمیشه وجودش. خنک شد، اینقدر خنک میشه که وقتی جنازه این رو غسال داره میشوره، آب میریزن که جنازه اینو بشوین. مؤمن وقتی که از دنیا میره اینجوریه، آب که میریزن رو بدنش، آب سرد میریزن میشونن ها، که اون غسال میگه آقا این یه خود آبو بلرمش کن، دستم یخ کرد. اما اون جنازه، اونایی که گوششون بازه و میشنون میبینن این جنازه داره داد میزنه، سوختم سوختم، یعنی آب یخ دنیا برای او داغه، یعنی ببین طبع او چقدر خنک شده، چقدر خنک شده که آب سرد دنیا که دست غسال داره یخ میزنه برای او داغه. انشالله طبع آدم اینجوری خنک بشه، شهوت و غضب بره، اینجوری میشه آدم. و موت در واقع همین کار رو میکنه، این شهوت و غضب رو میبره از وجود آدم. نموده نفس ما یا شهواتشه یا غضباشه دیگه، این که رفت آدم خلاص میشه، خنک میشه، بهشتی میشه. شهوت و غضب حرارت دوزخ رو تو وجود ما نشون داره میده. وقتی رفت از جهنم نجات پیدا کردیم. لذا ببینید اول آدم تو جهنمه ها، هم بعد نیست آدم بگه اول آدم تو جهنمه، قرار نیست بریم تو جهنم، تو جهنم آدم هست، قرار از تو جهنم بیاد بیرون. جهنم شهوت، جهنم غضب، این جهنم ها اول آدم توش هست، بعد میخواد تقلا بکنه انشالله بیاد بیرون از تو این جهنم. ان جهنم لمحیطه بالکافرین، قرآن فرمود جهنم کافران رو احاطه کرده، کافران داخل جهنم هست. دقت میکنی؟ نه اینکه قراره کافرها بمیرن بعد ببرنشون تو جهنم، همین الان ان جهنم لمحیطه بالکافرین، جهنم کافران رو احاطه کرده، پس داخل جهنم هم همین الان. حالا اگر ایمان بیارن، لا اله الا الله بگن، نه از تو جهنم میرن بیرون. دقت کردیم؟ این جهنم نفس باید از توش اومد بیرون. این جهنم نفس که جهنم شهوت و غضب ما، جهنم انانیت ماست، جهنم خودبینی و خودرایی ماست، این جهنم باید از توش اومد بیرون. از وقتی آدم بیاد بیرون از این جهنم، یه خنکه، طبعش خنکه، دیگرانی هم که داغن میان کنار این میشینن خنک میشن، یعنی طرف و حرص دنیا گرفته داغ شده همه وجودش ها، یا مثلا قصه دنیا گرفته داغ شده همه وجودش، حسرت دنیا گرفته داغ شده همه وجودش، میاد میشینه پنج دقیقه بغل دست این خنک میشه، اصلا یادش میره غم و غصه های دنیا میشه. این اینقدر خنکه که او رو هم خنک میکنه، اون جهنمیه ولی اومد کنار این بهشتی نشست خنک شد، یادش رفت غم و غصه ها شده شد. لاغل یه ساعت یه بغل دست این نشسته ها، همه یه غم و غصه های دنیا یادش رفت، خنک خنک نشسته. قرآن فرمود ان منکم الا واردها، فرمود هیچ یک از شما ها نیست مگر اینکه وارد دوزخ میشید. طرف از امام علیه السلام سوال کرد که یعنی شما اهل بیتن وارد میشید؟ حضرت فرمودن جزناها و یه خامده، ما عبور کردیم از دوزخ، وقتی ما عبور کردیم از دوزخ، دوزخ خنک شد، خاموش شد. مؤمن اینجوریه، مؤمن وقتی تو جهنم رد میشه جهنم خاموش میکنه. یعنی آدمی که رسیده به اون حقیقت ایمان، طبعش خنک شده دیگه، شهوت و غضب تو وجودش نیست، این خنک های بهشتی تو جان او حاکمه، وقتی کنار یه آدم اهل غضب و شهوت هم میشینه، لاغر اون یه ساعتی که بقل دستی نشسته، اونم شهوت غضب هاش یادش میره، کینه هاش یادش میره، قصه هاش یادش میره، حسد هاش یادش میره، حرص هاش یادش میره، همه اون چیزهایی که وجودشو داغ کرده بودا همه یادش میره. یه ساعتی که نشسته تو این فضا، یه خنک های احساس میکنه تو جان و روحش. رامونم جزنا ها و یه خانده ما عبور کردیم از دوزخ، دوزخ خاموش. البته خدای نکرده ممکنه بعد از اینکه دوباره بلند شه از کنار این آدم خنک، او دوباره آتشش برافروخته بشه، دوباره اسیر غفلت بشه و غصه ها و حسرت ها و حسد ها و حرص ها و کینه ها و آز ها و امثال اینا بیاد دوباره داغش کنه. ولی لااقل یه ساعت چشید طعم خنک های بهشتی رو، که آدم چجوری میتونه راحت بی هیچ غصه و تلاطمی آروم بشینه. امیری به درباریانش گفت: یک گوسفند دارم که میخواهم آن را به یکی از شما بسپارم که تا سال آینده از آن نگهداری کند و سال بعد بدون اینکه ذره ای تغییر کرده و چاق یا لاغر شده باشد به همین وضع امروز به من بازگرداند. همه گفتم این شدنی نیست، چون اگر به آن علف بدهیم چاق میشود و اگر ندهیم لاغر میشود. درست؟ فرد دانایی از بین آنها قبول کرد و سال آینده گوسفند را نزد امیر آورد و همه دیدند که ذره‌ای تغییر نکرده است. امیر از او پرسید: چه کردی؟ آن فرد دانا گفت: من هر روز هر چه گوسفند علف می‌خواست به او می‌دادم که بخورد، ولی در آخر روز یک بار یک گرگ را از جلوی او عبور می‌دادم و گوسفند با دیدن گرگ تمام گوشت‌هایی که در اثر خوراکی‌های برتنش اضافه شده بود آب می‌شد. این است که بعد از یک سال گوسفند ذره‌ای تغییر نکرده است. خب حالا این تمثیل برای چی؟ خداوند هم با دوستان اهل بیت همین کار را می‌کند. یعنی آنچه از لذت‌های دنیوی که می‌برد و احتمالاً گناهانی که در اثر گرایش به دنیا مرتکب می شود را با جلوه های موت از قبیل فقر و بیماری و آبروریزی و غیره که هر چند وقت یک بار برای او پیش می آورد زائل می کند و در نتیجه در پایان عمر او را همانطور از دنیا به آخرت منتقل می کند که روز اول تولد وارد دنیا کرده بود. اشارات بزرگیتون این هم دقیق کردیم که رفتاری هایی که میاد تو زندگی اینا میخواد یه همچین کاری بکنه. بالاخره آدم تو این دنیا بالاخره یه لفت و لیسی میکنه دیگه، یه لقمه غذای خوشمزه یه نمیدونم پلانی بالاخره تو دنیا آلوده به دنیا میشه به یه نه. خدای متعال این آلودگی ها رو پاک میکنه، این کدورت ها رو پاک میکنه. حالا اگر غفلته، اگر معصیته، یا نه اگر همین فقط محبته، یعنی دلبستگی به دنیاست، اینا رو خدا پاک میکنه با گرفتاری ها. لذا خیلی غنیمت بدونید این جلوه های موت رو که خدا نشونمون میده. بعضی وقتا یه مریضی میاد، یه نمیدونم فقری میاد، یه تهمتی به آدم میزنن، آدم هیچ راه دفاع از خودش نداره، قشنگ میچسبه به پیشونی آدم، هر چی آدم تقلا میکنه نمیدونه از خودش دفاع کنه. اینجور چیزا که میاد آدم غنیمت بشماره. قدم افتاد ما حدیث ظاهرم از امام مجتبی علیه السلام احتمال میدم که فرمون: اگر سلام کردی به خلق جوابتو ندادن غنیمت بشو، اگر قرض ازش خواستی بهت اعتماد نکردن بدن غنیمت بشو، اگر دختر خواستگاری کردی تحویلت نگرفتن بهت ندادن غنیمت بشو. یه غنیمت بشموره خیلی بزرگ، که آدم غنیمت بشموره اونچه که خدای متعال میاره توی زندگی. اینا میاد که در واقع اون گرد و خاکایی که توی این عالم روح ما نشسته اینا رو پاک کنه دیگه. بالاخره یه خود آدم مرفع دنیا میچره، یه خود بالاخره میاد وزنش بره بالاتر از اون حد مجاز، خدا یکی از این صحنه ها رو پیش میاره، یه دونه از این گرفتاری ها رو پیش میاره، به خود آب میشه دیگه به طور طبیعی. لذا داریم که بکر از دنیا میره، بکر مؤمن، بکر از دنیا، باکره از دنیا میره، مثل در واقع دختر باکره که ازدواج نکرده. ها مؤمنم از دنیا باکره میره، بکر از دنیا میره، یعنی دنیا روش تأثیر منفی نمیتونه بذاره. یه چیزی که میخواد بیاد ایجاد تأثیر منفی کنه، خدا با یه گرفتاری اثر او رو پاک میکنه. قرآن میگه دیگه شما رو میاریم کما خلقناکم اول مره، ها همونجوری که روز اول بار اول شما رو خلق کردیم، همونجوری دوباره شما رو برمیگردونیم. کما خلقناکم اول مره، بکر دست نخورده، همونجوری دوباره براتون میگرد. گرفتاری های دنیا، این جلبه های موت، این هاست. حالا البته ادامهشو بخونیم. موت شریفه ها، این حالا یه مثال تمثیلیه برای موت به کار رفته. در حال با جلوه های موت از قبیل فقر و بیماری و روزی و غیره که هرچند وقت یک بار برای او پیش می آورد زائل می کند و در نتیجه در پایان عمر او را همان طور از دنیا به آخرت منتقل می کند که روز اول تولد وارد دنیا کرده بود. البته اگر دوست اهل بیت خودش هر روز مقداری به موت فکر کند، دیگر نیازی به پیش آمدن آن آثار موت در زندگیش نخواهد. نه خدا آدم بشین، چون میدونید یکی از عبادتهای بزرگ همین فکر کردن به موته. فکر کردن به موت، آدم بشینه هر روز یه خود فکر کنه راجع به موت، راجع به رفتن، راجع به زائل بودن این دنیا، راجع به این که من اهل اینجا نیستم، راجع به این که اینجا جای ارزشمندی برای دل بستن نیست، چیزهای اینجا قیمت این رو ندارن، ارزش این رو ندارن که آدم اسیر محبتشون بشه. نه یه خواب و خیالم، با بیدار شدنمون از این خواب هیچ کدوم از اینا وجود ندارن. همه این چیزایی که خلق براش دارن جون میکنن تا بهش برسن، همه این چیزایی که خلق حسرت داشتنشو میخورن، همه این چیزایی که خلق قصه از دست دادنشو میخورن، همه این چیزایی که خلق اینجوری کلافشن، سرش دعواشونه، دارن سر کله هم میزنن، همه اینا با یه بیدار شدن از خواب هیچ خبری ازشون نیست. آدم اینا رو یه خوده به خودش تلقین کنه، به یاد خودش بیاره، به باور خودش منتقل کنه، این کار رو بکنه، دیگه نیازی نیست خدا اون گرفتاری رو پیش بیاره. چرا؟ چون در واقع همین این کار اونا رو میکنه، کار اونا رو میکنه، یعنی جوری غذا میخوره مثل این که نخورده، جوری لباس میپوشه مثل این که نپوشیده، جوری از امکانات دنیا استفاده میکنه مثل این که استفاده نکرده. دقت میکنه؟ چون دیگه توجه داره که اینا هیچی نیست، اینا یه سرابه، اینا یه خیال، ازامون تأثیر منفی رو نمیذاره روش هستن که بعدن بخواد خدا با جلبه های موت اون تأثیر رو زائل کنه و پاک کنه از روح او. اینه که خب این همه تأکید فرمودن اولیاء خدا که عکس روز کلمات فراوان یاد موت بکنه. آدم هر شبانه روزی یه خود بیشینه فکر کنه راجبه بزرگان اولیاء خدا. تو سیر و سلوک دستور به شاگرداشون میدادن که هر شبانه روزی بیشینه چند دقیقه، یه روز 20 دقیقه، هر چقدر میتونی فکر کن راجبه موت، فکر کن. انشالله آدم همین ادامه بده، این فکرش دائمی میشه. وقتی تو موت زندگی میکنه، موت که زندگی کرد دیگه این دنیا اصلا نمیتونه گرد و غباری رو روح او بشونه که بعدن بخواد با تکونای اینجوری گرد و غبار پاک بشه. در کتاب خوانده بودم و خودم هم در ایام جوانی که زراعت داشتم تجربه کردم که اگر پوست گرگ را باریک ببرند و با آن الک درست کنند و بعض را با آن الک کنند، زراعت دیگر آفت نمیزند. خب چون آقا میدونید رحمت الله علیهشون بالاخره توی دولاب پدرشون ملک داشت و بعدم خودشون خودکار کشاورزی بودن دیگه، تعریف میکردن، میگفتن خب اینو من شنیده بودم، خودم امتحان کردم دیدم همینجوریه واقعا. یعنی یه دونه گرگی رو که حالا مثلا حمله میکرد به یه گله میکشتنش، پوست این گرگ رو برمی‌داشتن، پوستشو دباغی میکردن، بعد اینا رشته رشته باریک باریک مثل نخ میبریدن، بعد باش الک درست میکردن. بذر این گیاه‌ها رو که می‌خواستن بکارن، مثلا گندم، جو، هر چی می‌خواستن بکارن، اینو می‌ریختن توی نلکه، سنگ می‌کردن، از توی سوراخ‌ها رد می‌شد. گفتن این عجیب بود که این رو دیگه می‌کاشتین هیچ آفتی جرأت نمی‌کرد نزدیک این بشه و خیلی خوب رشد می‌کرد. اینو فرمودن خودم هم تجربه کردم، دیدم همین اثر رو داره. آنقدر گرگ قوی است که آفت‌ها مثل ملخ و سن از زراعتی که بذرش با پوست گرگ تماس پیدا کرده است میترسند، جرأت نمی‌کنن بیان سراغ این بذر. موت را هم مثل گرگ تصور کن. یعنی اگر آدمم با موت تماس بگیره دیگه آفت‌های این دنیا جرأت نمی‌کنه بیاد به سمت آدم. البته جسارت به موت نشود، چون موت بسیار شریف است. از یه جهت حالا تمثیل شد به گرگ دیگه، الا موت خیلی شریفه، ولی از این نظر خاصیت شبیه اونه. یعنی اگر انسان با موت تماس داشته باشه دیگه دنیا نمیتونه بیاد با آدم ضرر بزنه، دیگه حرص دنیا نمیاد سراغ آدم، دیگه آدم دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، ظلم نمیکنه، حق کسی رو تعدی نمیکنه، آلودگی به بار نمیاره برای روح و جان خودش. چرا؟ چون این بذر وجودش با موت تماس گرفته، دیگه دنیا جرأت نمیکنه بیاد به سمت او، آفت بزنه او. اما از این نظر که اگر کسی با موت تماس پیدا کند دیگر هیچ آفتی به او نخواهد رسید و شیطان و دنیا و نفس دیگر نخواهند توانست به او آسیب برسانند، میتوان موت را به آن مثل زد. این زور شیطان و نفس و دنیا دیگه به اون آدم نمیرسه. چرا؟ چون با موت تماس. خودمون هم یه خود محک بزنیم، یعنی خدا کمک میکنه حواسمون باشه وقتی خدا داره نشونمون میده. سنید این حرفا رو که داریم میشنویم زمینش رو خدا فراهم میکنه که ما بفهمیم چقدر داریم تو وجودمون. یعنی یه فردا دیدی رفتی سر کار، یه کسی پیدا شد اومد دوتا بد و بیرا به شما گفت، یا یه مشکلی تو کار زندگی پیش آمد، اونجا آدم خودشو بسنجه ببینه داغ شد، ببینه تونست تحمل بکنه یا نه، چه جوریه. یعنی خدا که لطف میکنه نشون میده، لااقل ما چشمونو وا کنیم ببینیم. ما هنر نداریم خودمون بریم پیدا کنیم، خدا نشون میده. تا خدا که نشون میده ما ببینیم، اگر هم دیدیم ناقصه کاری نداره، یه استغفار آدم میکنه، یه خود دیگه بیشتر کار میکنه رو خودش، با موت رفیق تر میشه که قصه نیاد. چون من دیدم بعضی از دوستای ما، حالا دوستای جوونمون، خب یه خود این بحثا رو که با هم دیگه صحبت میکنیم یا میخونیم یا مطالعه میکنیم، یا گمان خود اونها اینه که خب واجد شدن اینا رو، بعد خودشون میان بعضی وقتا پیش من از دست خودشون گله میکنن که اصلا من نمیدونم چرا اینجوری شدم. همین کی بود، شاید 3-4 هفته پیش بود، یکی از دوستای همین جلسه اومد که آخه من این همه سال دارم یه هر بار از شما میشنوم، چرا این اتفاق افتاد، اینقدر دردم اومده، اصلا به هم ریختم، من از خودم یه همچی توقعی نداشتم. خدا کمک میکنه، نشون میده، چون گاهی اوقات آدم توهم برش میداره، گمان میکنه که واجد یه چیزایی شد. خدا برای این که نشونش بده که نه عزیزم، هنوز جا داره رو خودت کار کنی، این که الفاظشو بلد شدی دلیل نیست که تو داری این مقامات رو. بله این الفاظ رو یاد گرفتی، مقدمه واجد شدنه، اما خود واجد شدن نیست. خدا نشون میده این مشکلاتی که پیش میاره پرده رو میزنه کنار، نشون میده تا آدم بفهمه تا کجای راه رو رفته، باقی مونده راه رو هم یه همتی کنه به لطف و عنایت اهل بیت بتونه طی کنه، اون حقایق رو واجد بشه. خلاصه این حرفا رو داریم میزنیم، یه خودم برای شما شاید حالا نگیم ولی ممکنه درد سر هم بیاره دیگه، یعنی محکای اینجوری هم ممکنه خدای متعال بیاره، برای هممون بیاره، اول برای خود من که حرفاشو دارم میزنم باید اول خودم و تنم رو جذب کرده باشم برای یه چیزایی بعد به زبون میاره، آماده باشم که بعد شما هم که میشنوید اینم لطف خداست. گفتم مثل تستیه که آدم میره از خودش به جا میره، مثل این افراد میرن چکاپ میکنن خودشونو ببینن از نظر بهداشتی سلامتی چجوریه. خدا هم همچی کارایی میکنه، گاهی خود ما رو چکاپ میکنه، نشونمون میده که چربی خونه چقدر، قند خونه چقدر، اورش چقدر، نمیدونم فلان، اینا رو نشونه آدم میده. تو همین اتفاقات زندگی آدمو چکاپ میکنه و نشون میده، وقت وقتی نشون داد آدم خوب میتونه خودش رو تکمیل کنه دیگه، نقصا رو برطرف. قبل از موت هرچه بگوییم غیبت است، تا نمیریم میزان و ترازو رو نمیبینیم. علیون میزان الاعمال، علی علیه السلام میزان اعمال است. و هر چه بگوییم به انحراف میرود، بعد از موت هر چه بکنیم قشنگ است. ببینید قبل از موت هر چه بگوییم غیبت هست. چرا؟ غیبت یعنی چی؟ یعنی یک کسی رو پشترش داریم حرف میزنیم اصلا، یعنی پشتر طرف داریم حرف میزنیم دیگه، نمیبینیمش حرف میزنیم. لذا الان تا وقتی پرده جلو چشم ماست و نمیبینیم، هر چی میگیم غیبت داریم میکنیم. غیبت الان نه به معنی این که بدی داریم میگیم ما، ولی به این معنی که پشتر طرف داریم، یعنی بدون دیدن او داریم راجع بهش حرف میزنیم، راجع به خدا حرف میزنیم، خدای ندیده غیبت، راجع به امام حرف میزنیم، امام ندیده غیبت، داریم غیبت میکنیم، ندیدیم حرف میزنیم. انشالله پرده بره کنار که ببینیم حقایق رو، اون وقت اونجا که آدم حرف بزنه قشنگه. چون تا آدم معیار رو ندیده هر چی حرف بزنه خارج از معیار حرف زنه. معیار کیه؟ فرمود علیون میزان الاعمال، امیر المؤمنین میزان الاعمال. که آدم معیار رو میبینه وقتی به موت نائل باشه، دادم به موت نائل بشه، امیر المؤمنین رو که میزانه میبینه. وقتی میزان رو دید، معیار رو دید، دیگه منحرف نخواهد شد تو حرف زده. وقتی که درست حرف میزنه هرچی هم بگه قشنگ، اما الان هرچی بگه بیبافه خودش داره میگه، نمیبینه حقیقت رو، که داره از ذهن خودش میبافه یه چیزایی بیان میکنه، به یه تعبیر میشه گفت داره غیبت میکنه، داره پشت سر خدا و اولیا خدا حرف. حالا او قشنگ به خیال خودش داره میگه ها، اما ندیده که، ندیده داره میبافه. انشالله خدا لطف کنه، انشالله دیوام نباشه، پرده بره کنار و ببینه آدم اون حقایق رو. اون موقع اگر حرفی هم بزنه دیگه اون حرفاش قشنگ، چون میبینه داره میگه. یادتونه یه بار تعریف کردم براتون، خدا رحمت کنه آقای دولابی رو، میفهمم که یکی از رفقای من که روحانی بود، سالها بودم دیگه رو ندیده بودیم، بعد از چندین سال مثلا 20 سال چند سال توی مجلسی به هم رسیدیم، او با من شوخی کرد که حامد اسماعیل از این غیبایی که میگن شما میگی یه خودم برای ما تعریف کن. حاج آقا میگفتن که من پشت برگشتم گفتم من غیب میگم، من کجا غیب میگم؟ شما غیب میگی، من هرچی میگم همه رو میبینم و میگم، میگم خدا میبینم، میگم پیغمبر میبینم، میگم قیامت میبینم، من کجا غیب میگم؟ شما این همه رو منبر گفتی خدا، یه بار دیدی خدا رو؟ این همه گفتی پیغمبر، ملائکه، بهشت، نمیدونم جهنم، ها اینا رو دیدی و گفتی؟ ببین تو غیب میگی، من کجا غیب میگم؟ من هرچی میگم دارم میبینم. دقت میکنه کسی به موت برسه میبینه، اون میگه فرق میکنه با کسی که غیب میگه مثل من، این معلوم دارم غیب میگم برای شما. حضرت عیسی علیه السلام فرمود لن یلج ملکوت از سماوات من لم یولد مرتین، کسی که دو بار متولد نشده است هرگز به ملکوت آسمان ها داخل نمیشه. یک تولد از رحم مادر و یک تولد از رحم طبیعت. پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم هم فرمود موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه با فرا رسیدن فوت اضطرارن به موت نایل شوید، به اختیار خود تن به موت بدهید. هر دو سخن اشاره به یک حقیقت هست. بله دیگه، اینه از دو زاویه نگاه کنید، داخل رحم مادر رو نگاه کنید، بچه که داره متولد میشه داره میمیره، داره حیات جنینیش تموم میشه دیگه، به موت داره میمیره، حیات جنینیش تموم میشه. بیرون رحم مادر رو نگاه کنید، این بچه داره متولد میشه. نگاه کردیم پس از دو زاویه که نگاه کنید، از یه زاویه تعبیر موت میشه به کار برد، از زاویه مقابل تعبیر تولد رو میشه به کار برد. حالا از دیسا فرمود چی؟ فرمود که به ملکوت آسمان ها وارد نمیشه، داخل نمیشه شخص مگر اینکه دو بار متولد بشه. خب یه بار از رحم مادر متولد شدیم اومدیم تو این عالم طبیعت، یه بارم از این رحم عالم طبیعت متولد بشیم که این تولدم گفتیم براتون دیگه، اون تولد روحانیه نه تولد جسمانی. تولد اولمون تولد جسمانی بود، بدنمون از رحم مادر اومد بیرون. تولد دوم تولد روحانیه، باید دلمون از این دنیا کنده میشه بره بیرون، باید توجهمون از این دنیا بره بیرون. تا وقتی توجهمون به دنیا است و دنیایی نبگم، توجهمون هر جا که باشه ها همون جایی. ازا همین الان تو این جلسه ما کسی داریم تو دنیا، کسی هم داریم تو برزخه، کسی هم داریم همین الان تو قیامت تو همین جلسه. اونی که الان تو این جلسه نشسته حواسش به دنیاست، الان تو دنیاست. اونی که تو این جلسه الان نشسته بغل دست شماست، حواسش تو برزخه، اون الان تو برزخه. او کسی هم که نشسته بغل دست او و حواسش تو قیامته، اونم الان تو قیامته. هر واقع آدم اونجاییه که توجهش اونجاست. توجه ما هر جا باشه اونجاییه. انشالله خدا پرده رو بزنه که نار ببینیم این حرف یعنی چی. که میشه سه نفر بغل دست هم نشسته باشن، یکیشون تو دنیا، یکیشون تو برزخ، یکیشون تو قیامت، بغل دست هم نشسته. توجه آدم هر جا باشه همونجا هست. توجه کسی هم تو قرب باشه، الان تو قرب. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اونجا نشسته. به هر صورت بنابراین اگر از این بر نگاه کنیم، دو بار باید متولد بشیم، یه بار از رحم مادر، یه بار از دلبستگی و توجه به عالم طبیعت. از اون بر نگاه کنیم، دو بار باید بمیریم، یه بار باید حیات جنینیمون تمام بشه، یه بارم باید حیات دنیویمون تمام بشه. یعنی تو دنیا دیگه زندگی نکنیم، جای دیگری باشه دلمون. هر دو یه حقیقت دیگه. و کسی اگر این دو تولد یا این دو موت براش اتفاق بیفته، راه به ملکوت پیدا میکنه، درهای ملکوت بروش باز میشه. آمادگی موت خوب است، نه زود مردن. بعد از این آمادگی عمر دنیا بسیار پر ارزش خواهد. حضرت امیر علیه السلام فرمود یک ساعت دنیا را به همه آخرت نمیده. آمادگی باید داشت، نه عجله برای مردن. همون استعداد برای موت دیگه تو اون دعای امام سجاد علیه السلام بود، یه بار گفتیم برات که اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور و الانابت الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. که آدم استعداد و آمادگی داشته باشه برای رفتن. یعنی چمدونش بسته، همه وسایلش آماده است، هیچ کار لنگی نداره که الان بهش بگن راه بیو، بگه آقا تو رو خدا یه دقیقه اجازه بدین فلان چیزو یادم رفته بذارم تو ساکن. نه، ساکشو بسته، آماده است، اما عجله برای رفتن نداره. فلان هست اینجا. اگر آدم ساکشو ببنده برای رفتن، دیگه حالا تازه موندن داره اینجا. تازه موندن داره. زدیدید امیرالمومنین فرمود یک ساعت دنیا رو به همه آخرت نه. این اون دنیایی که بعد از موت خیلی بزرگه، خیلی گرون قیمته. دنیای قبل از موت خیلی چیز بی خود، خیلی چیز بی ارزش. اما دنیای بعد از موت خیلی چیز بزرگیه، خیلی ارزشمنده. یک لحظه دنیا رو خدا میدونه چقدر ارزش داره، بعدن چقدر آدم حسرتش رو بخوره. یعنی چجوری به التماس میفتن رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت رو التماس میکنن که این لحظه خدا برشون کردونه بعد از مرگ به این عالم، چون اون موقع بعد از موت قیمت لحظه دنیا رو فهمیدن. وقتی مرگ آمد وقت میفتن به التماس رب ارجعونی، چون اون موقع میفهمن قیمت. همین ساعاتی که اینجوری مفت میرفتن میگشتن یه چاله پیدا کنن یه جوری خود عمرشون رو بریزن توش که این اوقات اضافی عمرشون مثلا چه جوری صرفش کنیم، دیر کرده بودن که این وقتای زیادی چیکارش بکنه. همین رو وقت بعدن میفهمن قیمت هر ثانیه‌اش چقدر. بعد از مرگ آدم میفهمه قیمت لحظه های این عالم. ازا کسی که به موت نائل شد و ارزش پیدا میکنه زندگیش، لحظه لحظه عمرش ارزشمند میشه. اینه که فرمود یک ساعت دنیا رو نمیدم به همه آخر. چرا؟ چون امیرالمومنین اون برای موت داره زندگی میکنه. اینه که یک ساعت دنیا رو به همه آخرت میکنه. در حال انشالله آمادگی آدم پیدا کنه، آمادگی پیدا کنه. حالا یه جمله‌ای هست که بعدن میرسیم بهش، اینجا براتون یه چیزی رو توضیح میدم. در حال اینکه آدم عجله داشته باشه برای مردن اصلا چیز قشنگی. عجله کار شیطانه دیگه، تو هم جمله بعدی هست. العجله من الشیطان، عجله از شیطان است. برای مردن عجله نداشته باش. ولی سرعت خوب است. یعنی آمادگی رفتن را تهیه کنید. سار او الی مغفرت من ربکم و جنه. به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشت سرعت بگیرید. عجله برای مردن چیز خوبی نیست؟ نه. آدم باید آماده باشه، اما هیچ عجله‌ای هم نداشته باشه. میگه فعلا هستیم اونجا. هر لحظه بگن بیا، در جا حرکت میکنیم. اما تو وقتی هم که نگفتن اینجور جامون راحته. یعنی دنیایی که آدم با استعداد موت تو زندگی کنه خیلی هم بهش خوش میگذره. خیلی راحته دیگه. هیچ کدوم از تلخی‌های دنیا دیگه روی اون آدم کارگر نیست. خیلی شیرینه براش. او دنیای بعد از موت رو توش داره زندگی میکنه. او دارالجزا رو واردش شده دیگه، در صورت ظاهرش تو دنیاست. چون دنیای قبل از موت دارالعمله. قبل از اینکه آدم به موت برسه باید تقلا کنه عمل. دنیای بعد از موت چیه؟ دارالجزاست. یعنی داره تحویل میگیره، اصلا زحمت نمیکشه که. رزق خدا داره میاد، مفت میخوره، کیف میکنه، تو زیر آسمون خدا داره راحت لم داده زندگی میکنه، کیف دنیا رو داره میکنه. مؤمنین رو میبینه، عشق میکنه با مؤمنین. اصلا یعنی واقعا من همین امروز ظهر بود سر نماز یهو خطور کرد تو ذهنم، گفتم خدایا عجب ما رو اینجا مفخور داد در بیاد میتونی الان واقعا کیف دنیا رو کی کرده مثل ما؟ یعنی هرچی من فکر کردم میدونم کسی کیف دنیا رو مثل ما نکرد. خیلی ما خوش گذروندیم، منتم سر خدا نذاریم. ما اومدیم تو دنیا کیف کردیم رفتیم، حالا خیلی هم منت سر خدا نداشته باشیم که خدایا ما مؤمن بودیم فلان بود. کیف کردیم؟ کی کیفی که ما کردیم تو این دنیا کرد؟ کی کرد؟ پیدا کنید یکی دیگه. اینا که اینجوری تو حرص و تو کینه و تو آغز و تو حسد و تو غصه و تو حسرت و تو اینا بودن، اینا چی هم دنیا فهمید؟ ما کیف کردیم تو دنیا، رزق خدا رو که خوردیم به این خوشمزگی، رو زمین خدا لم دادیم به این راحتی، خیالمون هم تر، بنده های خدا رو اینجوری باشون رفیق بودیم، میدیدیمشون، کیف میکردیم از دید و بازی. حتی من فکر کردم دیدم به خدای شغلی هم که مثلا ما رو گذاشتی سرش ها، اگر قرار بود که ما مثلا به من بگن که فلانی، حالا نه شغل خودم میگم، هر آدمی انصاف بده اینجوری میبینه کار خودش رو، که آقا اصلا مزد و حقوق و این حرفا هیچی، یه برنامه برای تفریح و لذت، یه کاری که دوست داشته باشی چیکار میخوای بکنی. هی به من میگفتم، میگفتم خدایا مثلا یه کلاسی باشه من برم برای یه عده جوونا صحبت کنم. دیدم خدایا همینم خودم، یعنی اصلا بسی که رو پر قوم رو خوابونده خدا تو این آدم. حد شدم فکر کنه خدای کجای این قصه برای چی بخوریم، چیمون که هم گذاشتی تو آدم پیدا نمیکنه. یعنی واقعا تو این آدم کیف کرده و رفته. خیلی هم هنر کردیم، حالا اسم خودمون هم گذاشتیم مؤمن و منت هم سر خلق میزنیم که ما مؤمن بود. کیف دنیا رو آدم کرد. آدم ببینه خودشون ها دیگه هم دیگر میبینه چقدر لذت میبرید از بودن با هم دیگه، رفیقای من خوبی با هم دارید، جلسه با هم اینجوری دارید، همه جا انشالله، فقط هم تو جلسه نباشه، همه زندگی رو دیگه پردر خدا بزنه کنار، نشونتون بده که تو پر او شما رو بزرگ کرد و داره چقدر قشنگ شما رو در واقع داره با لطافت نگهداری میکنه تا انشالله وقتی هم که لازم باشه از این عالم بره آدم. اینه که میخوام بگم خلاصه عجله برای رفتن نه، خیلی هم خوش میذاره اینجا. من تو آماده هستم برای رفتن. اینه که بهش گفتم بیا، یه یک ثانیه هم درنگ نداره، یک ذره هم چسبندگی به این عالم نداره، همه کاراشو کرده آماده. داریم دیگه مؤمن همون دو تا شاخه ریحان رو میارن، نفس میکشه، روحش از بدنش میره بیرون، کسی احساس نمیکنه چی شد رفت. یه دیدین نشسته به لحظه بعد نیست رفت، چون چسبندگی نداشته. اینه که خلاصه عجله برای رفتن کار درست نیست. العجله تو من الشیطان، عجله کار شیطان. اینا که میگن خدای زودتر مرگم بده فلان، اینا بده، خیلی زشته. نه، آمادگی رفتن خوبه، نه عجله، شتاب برای رفتن. چون عجله یعنی قبل از اینکه این میوه برسه از درخت بکنن. خب این میوه نرسیده از درخت بکنن کاله، خوب نیست که. من که نمیدونم این میوه وجود من کی رسیده، اون باغبانی که منو کاشته میدونه. افرعیتم ما تحرفون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. زارعونه، او کاشته، زارع خبیریه، باغبان خبیریه، میدونه درست لحظه مناسب برای جدا کردن این میوه از این درخت که او به موقع میاد جدا میکنه. پس خود میوه شتاب نکنه، چون شتاب بکنه عجله به کار بره، این عجله خراب میکنه این میوه، میوه کار کنده میشه. یه هنوز فرصت داشت رسیده تر بشه، آبدارتر بشه، شیرین تر بشه. چرا عجله کرد؟ نه، منطقه آماده باش که هر وقت دست این باغبان آمد تو رو جدا کنه، نگید نه یه خود دیگه بذار من اینجا به درخت آویزون باشه. نه، آماده کنده شدن باش. آماده کنده شدنم وقتی میشه آدم که بدونه کجا میخوان ببرنه، بفهمه که این میوه رو میخوان ببرن تو مجلس چه سلطانی بذارن جلوی سلاطین عالم هست. وقت خودش استقبال میکنه از دست اون باغبانی که میاد اینجا بچینه از این درخت. الان آمادگی رفتن قشنگه، نه عجله برای رفتن. عجله برای رفتن نشون دهنده جهله، اما آمادگی رفتن نشون دهنده معرفت فهمه. خب من یه جمله رو میخونم. من امروز خیلی متراکم دیگه، گفتم جبران جلسات قبل رو بکنیم، شاید تموم شه این بحث، ولی همین روخانش هم طول میکشه انشالله. گفتم دیگه با این حسن تفعال که هر مبحثی رو پشت سر میگذاریم، انشالله اون وادی رو هم خدا عنایت کرده باشه تو سیرمون پشت سر گذاشته باشیم. حالا یه خود دیگه موت طول داره دیگه، خود جون دادن یه کمی طول داره، اینه که طولش هم میخریم. چیز گرون قیمتیه، نازم که میکنه آدم نازشو میخره، ناز موت رو آدم بکشه خیلی ضرر نکرد. جان اشقیا را میکنند، دوستان اهل بیت خودشان جانشان را میدهند. بعضی از دوستان اهل بیت چند هزار سال از جانشان را کف دستشان گرفتند که تقدیم کنند و هنوز نوبتشان نرسیده است. آنها التماس میکنند تا امانتی را که گرفته بودند از آنها پس بگیرند. خدا خدایی خودش را در عبد مخفی کرده است و امانت همین است. انسان امانت خدایی را گرفت چون ظلوم و جهول بود، یعنی چون ناغلا بود، نه اینکه ظالم و جاهل بود. حالا دوستان اهل بیت می‌خواهند این امانت را پس بدهند. چند هزار سال بودن مدت انتظار آنها هم ناشی از حالت روحی آنهاست که از بس خالص است یک ساعتش چند هزار سال است، مثل کسی که چند ثانیه خواب می‌بیند ولی در عالم رؤیا صد سال حادثه را مشاهده می‌کند. خب نکته اولش رو که قبلا توضیح دادیم که اشقیا رو به زور خدای متعال میبره، جان میکنن در واقع اشقیا، به سختی از این عالم کنده میشن، اما مؤمن و دوست اهل بیت خودش جان خودش رو در کف دست گرفته و تقدیم میکنه. حالا بعد اشاره فرمودن که بعضی از دوستای اهل بیت چند هزار سال جونشون رو کف دست گرفتن، به یه تعبیری سرش رو کف دست گرفته که تقدیم میکنه، پشت در وایستده، صف خدا میدونه و منتظره که از او بپذیرن، چشم به راه. حالا این امانت و ودیعه الهی که خدای متعال عنایت کرده به مؤمن، یا به تعبیری قرآن فرمود فحمل اهل انسان انا عرضنا الامانت على السماوات والارض فالجبال فأبین ان یحملنها فاشفقن منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. این امانتی که کوها تحمل نکردن، آسمان تحمل نکرد، زمین تحمل نکرد، انسان تحمل کرد، این امانت فرمود چیه؟ فرمود این خدایی خود خداست که العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیت. عبودیت یه گوهریست که کنه اون گوهر ربوبیته. خدا ربوبیت خودش رو در واقع به امانت و به بدیعت در وجود عبد نهاد. که اگه کسی بتونه به اون حقیقت خودش برسه به خدا رسیده دیگه. کسی به حقیقت خودش برسه به خدا رسیده. چون عبد از خودش چیزی نداره که تو بحث توحید مفصل یادتونه با هم خوندیم. عبد یه گم شده یه که اصلا پیدا شدنی نیست. لذا عبد هر چی دنبال خودش بگرده خودی پیدا نمی کنه. اون چیزی که پیدا میشه خداست پیدا میشه. رب پیدا میشه. کسی جستجوی خودش کنه خدا رو پیدا میکنه. پس اون خدایی خودش رو خدا به ودیعت نهاده، مخفی کرده تو وجود مؤمن. وقتی این ودیعه رو فرمود چون ظلوم و جهول بود گره. حالا ظلوم و جهول یه معناش اینه که بسیار ظالم و بسیار جاهل، اما این معنا مقصود نیست. یعنی رند بود، ناغلا بود، زرنگ بود، فهمید چیه، فهمید چه چیز گرانبهاییه. او زرنگی کرد از بین همه خلق، فهمید چند میارزه، لذا حاضر شد قیمتش رو بپردازه. بله تحمل این امانت قیمت سنگینی هم باید بپردازه آدم براش. بقیه موجودات این بار مسئولیت رو دوششون قرار نگرفت دیگه. اونا با عرض ولایت خلق شدن اما تحمل ولایت رو نکردن. انسان بود که تحمل ولایت رو کرد. خب این چیزی که پذیرفت، این بار سنگین رو، گفت آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. این بار امانت خب هزینه داره، عهده‌دار بودنش. این چون ناغلا بود، زرنگ بود، میفهمید که این میارزه، حاضر شد هزینش هم بپردازه. گفت میپردازم، زیر بارش میرم. و این ودیعه رو پذیرفت. حالا این ودیعه رو میخواد به صاحب امانت برگرد. یه بار خوندیم این شعر دیگه، این جان عاریه که به حافظ سپرده دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم او کنه. میخواد اینو رو خش ببیند و تسلیم او کنه دیگه. این عاریت، این مال خودش که نیست، این امانت. میخواد اینو برگردونه به صاحب خودش. و اون اخلاصی خلوصی که داره توی این حرکت ارزش میده، ارزش میده به لحظات انتظار اینا، که یک لحظه انتظار او ممکنه با میلیون ها سال قابل مقایسه نباشه، ارزشمندتر باشه. یعنی دیگه ارزش لحظه ها تو اون عالم حقیقت به حرکت ثانیه شمار ساعت نیست که تک تک ساعت بگه که چقدر میارزه این وقت. یک نفس امیرالمومنین یادتونه تو یکی از جنگ ها بود، امیرالمومنین هم به میدان نبرد رفته بودن، پیغمبر اکرم در انتظار بودن. دست ها فرمودن که اگر کسی خبری از امیرالمومنین برای من بیاره یه خواسته برآورده شده پیش من داره. خب یکی از اصحاب زرنگی کرد، رفت و خلاصه پیدا کرد و حضرت دید و خبر سلامتی از حضرت آورد برای پیغمبر که یا رسول الله من دیدم و چون سلامت بودن بشمید. خب حضرت فرمودن که خوش، خب خواسته تو بخواه. من گفتم یه خواسته برآورده بشه. گفت که یا رسول الله به من یه 24 ساعت وقت تا من خواستم رو بخواه. زهنگ بود ناغلا، یعنی هم یه مومن رنده اینجوریه، زود نخواست. حضرت فرمودن مانعی نداره. هیچی به دو و دو اومد پیش امیرالمومنین. گفت خلاصه داستان اینه، پیغمبر فرمودن که اگه کسی خبر سلامتی علی رو برای من بیاره یه خواسته برآورده شده پیش من داره. منم خبر سلامتی شما رو بردم. پیغمبرم فرمودن خواستاتو بخواد. من 24 ساعت وقت خواستم، حالا اومدم با شما مشورت کنم چی بخوام از پیغمبر. درنگی مؤمن اینه، چون اگه با فهم خودش میخواست معلوم نه چی بخواد. آمد خدمت حضرت و گفت خلاصه این تیکش اینه، میخواستم بهش استناد کنم، الان تو ذهنم به هم ریخت این داستان. احتمال میدم جا به جا گفتم من میرم اون پیغمبر رو. ظاهرن امیرالمومنین گفت کسی مثلا خبر سلامت پیغمبر بیاره، اینجوری بوده احتمالا، الان تو ذهنم شک کردم. بعد آمد گفت که من چی از امیرالمومنین بخوام، راهنمایی خواست. گفتن برو بگو ثواب یه دونه از اون نفسایی که اون شب لیلت الهجره، اون شبی که پیغمبر هجرت کردن، که امیرالمومنین رفتن تو رخت خواب پیغمبر خوابیدن تا پیغمبر جان به سلامت به در ببرن هجرت کنن از مکه، گفتن ثواب یه دونه از اون نفسا رو به من بده، یه دونه از اون نفسایی که چکش تو رخت خواب پیغمبر. خدا میدونه اون ثواب چقدر میده، نه کمیت ملاک نیست، کیفیت اون خلوص مطلقی که اونجا حاکم بوده. یا داریم ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یک ضربت امیرالمومنین روز جنگ خندق بیش از عبادت همه انسان‌ها و همه جنها در طول تاریخ قیمت داره. این مال کیفیتشه، کیفیت عمل مهمه، ارزش می‌بخشه. اینن که فرمود هزار سال هزاران سال در انتظارن، یعنی ارزش هزاران سال داره، یک ثانیه انتظار اونجوری خالص ارزش هزاران سال انتظار رو داره. و با این خلوص مؤمن وایساده برای اینکه تقدیم کنه این ودیعه رو به صاحب خودش، مال حالت روحی خودش. بعدم مثال زدیشون، مثال زد، مثال ملموسی هم هستیه که آدم خواب کوتاه میبینه، که یه بار عرض کردم ظاهرا نظر علمی هم اثبات شده که رویاهای شب ما خیلی کوتاهه، چند ثانیه، حد اکثر مثلا یه دقیقه، اما تو همون چند ثانیه یا یه دقیقه سالهای طولانی زمان رو ما میبینیم به صورت رویا. در واقع این صورت ظاهرش از این طرف نگاه کنی 30 ثانیه است، نمیدونم 45 ثانیه است، 60 ثانیه است، اما اون طرفش رو نگاه کنی 100 سال حادثه رو به خواب دیده، ارزشش در واقع اینجوری. حالا ای حال مؤمنین چشم براهن تا این هدیه رو تقدیم کنن، تو دستشون گرفتن منتظرن که تحویل بگیرن ازشون تا که انشالله در باز بشه و این هدیه رو از اونها تحویل بگیرن. امیدواریم خدای متعال. بله انشالله اون امانت توضیح دادنی نیست، اون امانت پیدا کردنیه، بخواییم خدای متعال توفیق بده. امانت خودمونه، چون خود ما که این بدن که نیستیم، میدونید که این بدن یه قشره، یه پوسته است تو این عالم داره دیده میشه، این حقیقت ما که نیست. اون چیزی که گفتم یه پرده بین این و اونه، اونی که اون بره پرده است اون خودمونه. انشالله اون چیزی که اون بره پرده است، این پرده رو شفافش کنیم میبینیم چیه. این پرده نفس رو، حالا نفسمون رو روش کار کنیم، نفس هر چه لطیف بشه. ببینید ما چند تا چیز داریم، بدن داریم، نفس داریم، جان داریم، روح داریم، هر کدوم یه چیزیه. بدنمون رو میشناسیم، جانمون هم اونیه که حیات طبیعی ما به او وابسته است، عزرائیل میاد میگیره میبره موقعی مردن، اونم جانه، روح نیست، روح چیز دیگه. حالا بین این ظاهر وجودمون و روح ما، این نفس یه پرده است. حالا این پرده میتونه هی لطیف و شفاف بشه. نفس اماره به سو خیلی کدره، مثل سنگ تیره میمونه که نور از توش عبور نمی کنه. این بر خورشید روحه، اون برم ظاهر وجود ماست. گفتیم یه پرده رفت حالا این شد تا کوتاه کنه. دقت کردیم اون خورشیدی که اون طرفه، نورش این طرف نمیاد، چیه؟ این پرده کدره. حالا این پرده رو اگه روش کار بشه، این پرده هی میتونه شفاف بشه، شفاف بشه، شفاف بشه، یعنی نفس اماره به لبامگی سر در بیاره، بره به ملهمه، نمیدونم نفسه هی بره رو به لطافت و برسه به نفس مطمئنه، به نفس راضیه، به نفس مرضیه، جوری شفاف میشه که اصلا مثل این که نیست. و اون حقیقت، اون خورشیدی که اون طرفه، تماما این طرف طلوع میکنه، تجلی میکنه، اون حقیقت رو بهش میرسه، اون خودمون رو دیگه اون وقت پیدا میکنیم، یعنی به خودمون دست پیدا میکنیم. اون چیزی که الان از خودمون میشناسیم یه ظاهریه، اون خود ما نیست. خود ما فعلا گم شدمون، انشالله این گم شده رو خود اهل بیت کمک کنن که پیدا کنیم تو وجود خودمون. اون که برسیم به خدا رسیدیم، به اهل بیت رسیدیم، به همه چیز رسیدیم، یعنی به حقیقت رسیدیم، انشالله. امیدواریم خدای متعال خودش کمک کنه بتونیم این منزل موت رو درست طی بکنیم. اونم گفتم واقعا از حضور ماها بر نمیاد طی کردن این، یه جلوه باید از جمال خودشون نشون بدن. من خودم به راحتی پرواز میکنه از دلبستگی های دنیوی و از تعلقات نفسانی و از خودبینی ها و از همه چیز. یه جلوه از اون طرف انشالله یه گوشه چشمی بنظر الینا نظرتن رحیمت، یه نگاه سرشار از رحمت انشالله بندازن به جمع همه ما. باور کنید یک نگاه همی الان بیفته دیگه هیچ کدوم اینجا نیست. انشالله امیدواریم اون نظر، نظر لطف و عنایت کفت ضرورته در نظر لطف بود تو را کنم بر آسمان رود و کار آفتاب کنم. یک نظر لطف انشالله امیرالمومنین به جمع همه ما بندازه، به دل همه ما بندازه. انشالله همه ما این منزل رو بدونه که اصلا خودمون بفهمیم چی شد میبینیم تیل شد، یهو میبینیم اون طرف نشستیم، میبینیم اینجا نیستیم دیگه، اون بره پرده انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.